أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا والنذيرا والداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سوره مبارک احزاب چون در مدینه نازل شد و مقدمات تأسیس نظام اسلامی از یک سو و تبیین فقه و حقوق و اخلاق اسلامی از سوی دیگر به عهده سور مدنی است، لذا در این سوره چند جا از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یا ایها النبی یاد میکند و احکام خاص را هم مطرح میکند. در جریان ذکر اسم زید برای آن است که این یک مسئله روز شد، مرتب منافقین و کفار وسیله اذیت حضرت را فراهم میکردند، لذا نام زید در قرآن کریم آمده است که فرمود شما این که به زید فلما قضا زیدون منها بترا، اسم زید رو برد برای این که بهانه و دسیسه و وسیله کفار و منافقین را بگیرد. بعد یه اصل کلی را برای سلسله انبیا که جز احکام نبوت عامه است مطرح فرمود. فرمود شما هم برابر همین اصل کلی عمل کنید، شما موظفید که احکام الهی را ابلاغ کنید. اگر احیانا هراسناکید که مردم نپذیرن، اون تتمیمش به عنایت الهی است. نظیر بلغ ما انزل الیک، بعد فرمود بالله یعصمک که من الناس. اینجا هم فرمود شما این حکم را به مردم بازگو کنید که پسر خونده پسر نیست و همسر او هم همسر پسر انسان نیست. حرمت ازدواج، محرمیت، جریان ارث، هیچ کدام از اینها رو پسر خونده یا دختر خونده بار نیست. این حکم را ذات اقدس اله تنظیم کرد و شما این حکم را ابلاغ کنید و از اعتراض مردم نهراسید. اینها گرفتار سنت جاهلی هستند. بعد فرمود اصلا سلسله انبیا قاعدشون اینه، انبیا در خشیت موحدن، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. شما هم مشمول همین قاعده کلی نبوتید. نظیر اونچه که در سوره مبارکه انعام آیه 70 گذشت، در آیه 90، آیه 90 سوره مبارکه انعام این بود: اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. این 89. بعد تمود اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، نبه مقتده. به انبیا اقتدا نکن، اما به اون وحی الهی که برای همه انبیا آمده است به اون وحی اقتدا بکن. فبهداه مقتده نبه مقتده. اینجا هم مسئله توحید در خشیت که مطرح شد، بازگشتش بین است که فبهداه مقتده نبه مقتده. انبیا اینطور وظیفهشون اینطور است که احکام الهی را فرا میگیرن و مردم ابلاغ بکنن و هراس هم ندارن. پس اون چرا که شما هراسناکید بدانید که خدا تصمیم میکند. لذا در آیه 37 همین سوره احزاب اونجا فعل را مفرد آورد، فرمود والله اخ و تخش الناس والله احق ان تخشاه، که اونجا خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اینجا مال سلسله انبیا است که جمع آورد، فرمود انبیا اصولا از غیر خدا خشیت ندارد. شما هم که از سلسله انبیا علیه و سلامید نباید از غیر خدا خشیت داشته باشید. این سر این که اونجا فعل مفرد است و اینجا جمع، و سر ذکر سیره انبیا برای آن است که اون خط مستقیم وحیانه را بیان کند. همونطوری که آیه 90 سوره انعام نفرمود به انبیا اقتدا کن، بلکه فرمود به راه انبیا که راه الهی است اقتدا بکن. اینجا هم که توحید در خشیت را مطرح می کند، اسارش این است که راه انبیا که راه وحیانی است باید قدوه شما باشد. همون طوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون اصول و اخلاق و آداب الهی آشنا شدن، مؤمنان هم به تابع تبعیت و نظرت باید به امور الهی آشنا بشن. چون مؤمن یعنی هر انسانی هر لحظه در معرض آسیب و گزنده است، این وسوسه انسان را رها نمی کند. اون ابلیس که از درون وسوسه می کند، شیاطین انس هم که از بیرون آسیب می رسانند. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خیلی به یاد خدا باشید. البته ذکر زبانی این رقیق ترین و نازل ترین ذکر است، لذا کمترین ثواب را دارد. ذکر الهی که یاد قلبی خداست، اون بهترین ثواب را دارد. شما این روایات نورانی که مرحوم صدوق دو توحیدش نقل کرد، اونجا ملاحظه فرمودید که فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علی. فرمود اگه کسی مخلصا این کلمه را بگه اهل بهشته. بعد در ذیل حدیث خود حضرت اخلاص رو معنا کرده، فرمود اخلاص این کلمه اینه که این کلمه مانع گناه او باشه. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. بعد این میشه ذکر و یاد قلبی. نام لسانی یه درجه ثواب دارد، یاد قلبی چندین درجه. مطلب دیگر این که یاد خدا تنها به همون تصور و صورت ذهنی نیست. هر عمل خیری که قرارت الله باشه یاد خداست، نماز، روزه، حج، عمره، صدقه، احسان، صله رحم، رعایت پدر و مادر، حق همسایه‌ها، حق جامعه اسلامی، رعایت فقرا، رعایت نظام، همه اینها ذکر الله است. اگر کسی برای رضای خدا دارد نظامش رو حفظ میکند، مردم رو تأمین میکند، همسایه‌ها رو رسیدگی میکند، فقرا و بی‌سرپرستا رو تأمین میکند، این ذکر الله دیگه. پس اعمال و عبادات ذکر الله است، اهم از اعمال عبادات اعمال و عبادات عبادی، اعمال و عبادات به عبادیات و توسلیاتی که به قصد قربت انجام می شود. ملاحظه فرمایید که در جریان نماز فرمود اقیم الصلاة لذکری، و در سوره جمعه تشویق به نماز جمعه را به عنوان تشویق به ذکر خدا یاد کرده است، که ازا نودی لسلات میل جوم الجمعه فس او الى ذکر الله نفس او الیها. فرمود با اینکه این اسم ظاهر قبلا ذکر شد، اگه میفرمود الیها کافی بود. از نماز جمعه به عنوان ذکر الله یاد میکند، یا از اصل صلات به عنوان عقب صلات لذکری یاد میکند. خب همین فضیلتی که برای نماز است برای زکات هم هست دیگر. ملاحظه فرمودید این روایت نورانی که درباره نماز وارد شده که از صلات و قربان و کل تقی، همین روایت نورانی درباره زکات هم آمده است که از زکات و قربان و کل تقی. یعنی هر انسان با تقوایی اگر بخواهد نزدیک بشه به خدا، قربت الله کار بکنه، مقرب عند الله بشه، قربانی او وسیله تقرب او زکاته، از زکات و قربان و کل تقی. پس اذکر الله ذکرن کثیرا مصادیق فراوانی داره. کثرت عددی از یک سو، تکثر صنفی از سوی دیگر، همه اینها مشمول کثرت یاد خداست. جریان تسبیح هم زیر مجموعه ذکر است. ذکر تسبیح بعد از ذکر، از باب ذکر خاص بعد از عام است، برای اینکه انسان وقتی ذات اقدس اله از هر نقصی منزه دانست به مراجعه میکند. به دو دلیل: برای اینکه نقص خودش میابه، خب همه ما فقر خودمون رو، نیاز خودمون رو احساس میکنیم، به کسی باید مراجعه کنیم که این دو صفت داشته باشه: یک، او خودش هیچ حاجتی نداشته باشه، دو، به ما گفته باشه حاجتی از ما هم بخواه. خب هر دو را ذات اقدس اله داره دیگه. فرمود شما فقراء الالهید واسألوا الله من فضله. بعد فرمود ان الله لا یخلف المیعاد. خب اگر خدا غنی حمید است، غمی غنی یعنی العالمین است که هست، و به ما فرمود که هرچه نیاز دارید از خدا بخواهید، و فرمود خدا لا یخلف الله وعده، پس وچی نداره ما از خود چیزی نخواهیم. پس سبحوه، تسبیح بکنید، او را تقدیس بکنید، او از حاجت منزه است، یک، از خلف وعده منزه است، دو، چه بهتر که به سراغ او بریم، سه، و سبحوه. مطلب بعدی آن است که ما در تعبیرات و محاورات ادبی و عرفی هم ما میگیم اول و آخر. وقتی گفتیم اول و آخر یعنی وسط هم داخل دیگه. اگه گفتیم اول و آخر جمعیت، اول و آخر محفل، اول و آخر یعنی وسط هم داخل دیگه. اگر گفتن صبح و شام یعنی وسط روز هم داخل دیگه. این که فهمود به سبحوه بکرتن و اصیلا، تعبیرات خود عرفی ما هم همینطور است. میگیم صبح و شام، این صبح و شام یعنی وسط روزم مندرج تحت این زمان است. فسبحوه بکرتن و اصیلا. پس بنابراین هم از در زمان هم از در کیفیت و عدد ما موظفیم زیاد به یاد حق باشیم، برای اینکه مرتب در معرض وسوسه و آسیب شیطانیم. اونطور نیست که حالا او یه وقتی صبر کند خسته بشه به بیکار باشد و رها کنه، تعطیلی در کار شیطنت نیست. بلی هم از مصادیق ذکر دیگه، ولایت اینطور است، امامت اینطور است، و نظر الی هست امیر عبادت است، با اینکه ذکر به معنای لفظ نیست. هر کاری که انسان را متوجه نام خدا بکند عبادت است. خب اون ذکر کامل دیگه، اون که درباره جز بهترین تعقیبات نماز هم همینه دیگه. بله، میگه مصداق روشن ذکر کثیر است دیگه. این تفسیر مفهومی نیست، تطبیق مصداقی است. از بارزترین مصادیق ذکر کثیر همین تسبیح نورانی حضرت دیگه. خب و سبحوه بکرتن و اصیلا، یعنی مرتب بامداد و شامگاه بیم باشید. بعد فرمود به این که درست است که در سوره مبارکه بقره تو همون آیت الکرسی فرمود الله ولی الذین آمنوا، اما راه ولایت، هدف ولایت هم این بود که الله ولی از این امر یخرجه من الظلمات الى النور. اونجا فرمود شما تحت ولایت، مؤمنین تحت ولایت الله هست و خدای سبحان مولا علیه خود را از ظلمت ها به نور خارج میکند. افراد عادی را این اخراج به عنوان رفع است و اوحدی از اهل ایمان به عنوان دفع است. افرادی که خدای نکرده معاذ الله آلوده شدند، خدا اینها را از ظلمت گناه به نور توبه و طاعت منتقل میکند، لطف الهی. کسانی که برتر از عصیانن، خدا اونها را اخراج میکنه از ظلمت به نور، یعنی دفع است، یعنی نمیگذارد که اینها وارد ظلمت بشن. ذیل همون آیه از مرحوم امیرالاسلام و دیگران نقل شده است که این هم یه تعبیر عادی است. وقتی به کسی بگن فلون محفل، فلون همایش، یا فلون کنفرانس، یا فلون گرد همایی، مخصوص مثلا فلون دانشمندان رشته خاص پزشکی است. خب اگه کسی اهل اون رشته نباشد، میگن نرو، بیرون میکنن. این بیرون میکنن معناش نیست که به شما اجازه میدن بری تو، بعد بیرونتون میکنن، که معناش اینه که راه نمیدن. این اخراج گاهی رفع است، گاهی دفع. نسبت به افراد عادی که مبتلا شدن، خدا توفیق توبه نصیبشون میکند، اینها را از ظلمت بیرون میاره. این میشه اخراج رفعی. اوحدی از مؤمنان که الحمدلله آلوده نشدن، این اخراج دفعی است نه رفع، یعنی نمیگذارد اینها آلوده بشوند. خب در اون آیه فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. حالا راه اخراج چیه؟ این آیه سوره احزاب مشخص میکند که راه اخراج از ظلمت به نور چیست. فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. خدای سبحان اون تسلیه، اون رحمت خاص را نصیب شما میکند، اون رحمت تشریعی را که نصیب همه کرده است. ولی این گرایش، این علاقه، این کوشش، میبینید بعضیا همین که اول وقت میشود بیتابن برای نماز اول وقت. بعضیا متاسفانه میبینید همین که در بانک دارن اذان میگن، اینا مرتب اطراف حرم دارن میگردن مشغول بیع و شراین، نماز میخونن اما اون حساسیت ندارن. این گرایش، این تپش، این علاقه که من با خدای خودم در اولین فرصت گفتگو کنم، این نورانیتی است در قلب هر کسی نیست. اگر این نورانیت پیدا شد، بداند این صلوات الهی است و همچنین درباره سایر کارها. فود هو الذی یصلی علیکم، در جریان تسلیه بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با جلال و شکوه بر پیغمبر تسلیه دارد. در همین سوره مبارکه احزاب وقتی تسلیه بر پیغمبر رو یاد میکند، با جلال و شکوه یاد میکند. همین آیه معروف که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلی الله علیه و آله و سلم در همین سوره مبارک احزاب با اجلال و تکریم بر پیغمبر صلوات می‌فرستد. مستحضرید اگه یه شخصیت بزرگی بخواهد از مهمان تازه وارد اون شهر احترام به عمل بیاورد، با همه همراهان یا سایر علما به دیدار او می‌رود. اما اگر یه فرد عادی باشد، ممکنه تنها خودش به دیدار او بره، دیگران هم جداگانه به دیدار او برن. در تسلیه بر مؤمنین همین کار را کرده. فرمود هو الذی یصلی علیکم، این جمله تمام میشه. و ملائکته، یعنی ملائکته هم یصلون علیکم، اینا با هم نیستن. اما در اون آیه که معروف به تسلیه بر حضرت است، فرمود ان الله و ملائکته، اینا با هم این کار میکنن. خب خیلی فرق است بین اون آیه و این آیه محل بحث. به هر تقدیر اگر برای اونهاست که دفع است، اگر برای مؤمنین است که رفع است. این تسلیه و صلوات و رحمت ویژه الهی همون حالتهای نورانی است که برای انسان پیدا می شود. انسان طوری است که از لغزش ها متنفر است، از کارهای حرام بیزار است. وقتی پیشنهاد خلاف به امیدن میدن بدنش می لرزد، اهل این کار نیست. معلوم می شود این یه عنایت الهی است که غیر از اون هدایت عامه نصیب او شده. از این پرسد باید حد اکثر استفاده کرد. و بود این کار اگر کسی مؤمن باشه، خدا در دنیا نسبت او یه برخورد خاص دارد، یک. بعد از دنیا هم نسبت او یه برخورد ویژه دارد، دو. در دنیا این گرایش ها و این علاقه ها و این محبت ها و این فرصت ها را در اختیار او قرار میده. بعد از مرگم یه دیدار سالمانه با سلامت هستن. درست است هنگام فشار، هنگام مردن فشار هست، یا در تلیعه قبر و برزخ فشار هست، یا در ساحره قیامت فشار هست. تحلیست که یوم یفر رو المرء من اخیه و امه و ابیه. اما در همه موارد که یوم اللقاست، او راحت راحت است، در کمال سلامت است. تحیتهم یوم یلقونه سلام. پس ای در کمال سلامت به سر برد. خب پس در دنیا برای مؤمن این خصیصه هست که بعد از یسلی علیکم، یک، و ملائکه او هم یسلون علیکم، این دو. بعد از مرگم تحیتهم یوم یلقونه سلام. در مسئله ملاقات وقتی گفته می شود انسان به لقاء الله می رود، سخن از دیدن نیست. معاذ الله، آیه که دارد وجوه یوم از ناظرت الى ربها ناظره، نفرمود عیون و ابصار، فرمود وجوه ناظر است، اون چهره هستی ناظر است. انسان با وجه که نمی بیند، که با چشم می بیند. و چون خدا دیدنی نیست، لقای الهی، لقای بصری و امثال ذلک نیست، بلکه با هویتش، تمام هویت شخص این فیض نصیب او می شود. گاهی از او با وجوه یاد میکند، گاهی هم نام وجوه را هم نمیبرد. اون روز تمام هویت انسان فیض خدا و رحمت الهی را ملاقات میکند. خب پس در دنیا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته است لیخرجکم من الظلمات الی النور، که ظلمات جمع است و با الف لام ذکر شده، نور هم مفرد است گرچه با الف لام ذکر شده، و حقیقت نور یکی است. ظلمت ها پراکندگی یا راه های معاصی فراوان. بعد این کانم که مفید استمرار است درباره مؤمنین دلیل این تسلیه است. و کان بالمؤمن رحیما، این رحمت هم رحمت خاصه است، وگرنه اون رحمتون للعالمین که برای همه هم هست، اون هدایت عامه که هدن للناس برای همه هم هست. اگر می فرمود به کان بکم رحیما ضمیر می آوردم، مطلب حل حاصل بود. اما برای اینکه علت این تسلیه را ذکر بکند اسم ظاهر آورده، فرمود به کان بالمؤمنین رحیما. اگر چون تا کنون دو تا ضمیر جمع مذکر سالم با عنوان مخاطب ذکر فرمود، فرمود تو الذی یصلی علیکم، این یک. لیخرجکم من الظلمات الی النور، دو. خب سومی را اگه میفهمد بکان بکم رحیما که نزدیکتر و آسانتر بود. اما وقتی میفهمد بکان بالمؤمنین، نشان آن است که شما مادامی که مؤمنید از این فضائل بهره میبرید و سبب رحمتی ویژه همون ایمان مؤمنین است. ایمان دنیا. بعد از دنیا هم تحیتهم یوم یلقونه سلام. انسان در حال احتضار تمام مجاری ادراکی او بسته می شود، یعنی حتی نزدیکترین ارحامش را که فرزندان او هستند نمی شناسد. لکن فرشته های رحمت را، اولیای الهی را که میان در کنار او، اونها را می بیند. اون حالت که در قرآن کریم فرمودی عده در حال رحلت اگر طیبین باشند، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین اونگاه فرشته ها با سلام وارد میشوند، با سلام عرض ارادت میکنند، با سلام قبض روح میکنند. هیچ لذتی برای مؤمن در تمام مدت عمر به اندازه لذت جون دادن نیست. یه همچه فضیلتی. با اینکه این داء ازال است برای بسیاری ها، بسیار افراد، او در کمال راحتی اصلا یادش نیست که زن و بچه داشت. وقتی یادش نباشه که نگران نیست. این لذت برای او هست. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، در بخشی یا حال احتضار یا حال ورود به برزخ یا حال ورود به بهشت یقول سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، با این احترام. خب اینا سلام الهی رو میرسونن، از خودشون که به اذن خودشون سخن نمیگن. پس تحیتهم یوم یلقونه سلام، به الله دیگه، چون هوه این هوهی که فرمود هوه الذی یسلم علی الله است، لیخرج الله است، کانه الله است، رحیم الله است، یلقونه هم به هم الله برمید. نه، ملک الموت هم به اذن اوست، تو تمام زمائر قبلی و الله برمیگردد دیگر. درباره ملک الموت اون آیه سوره بارکه انعام اعراف به بعد بود که تحیتهم الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اونجا سلام علیکم هم دارد. البته چون که در قبال کسانی که تبهکاران میمیرن اذ الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم هم همینه. دو جای قرآن دارد که فرشته ها هنگام قبض روح تبهکاران مشت به پشت اینها میزنن، سیلی به صورت اینها میزنن. همین است الذین، کسانی که تتوفاه الملائکه، اینا ظالمی انفسهم، اینا کسانی هستند که اذ الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، این معاذ الله گرفتار بهره اونها و اون قسمت از تتوفاه الملائکه نصیب طیبین. بنابراین تمام اون زمائر قبلی به خود ذات اقدس اله برمیگشت، این هم به اون حضرت برمیگردد. یوم یلقونه سلام، اعده هم باز به الله برمیگردد. خدای سبحان برای مؤمنین در دنیا که این تسلیه و اخراج از ظلمات را تأمین کرده است، برای اونها در قیامت اجر کریم آماده کرد. نه دیگه، اینجا آمرزوز، اینا این جمله ها چه فارسی چه عربی، اینا دعاست، منزله انشاء است، نه منزله خبر. یعنی فیضش ببینم دیگر، هر جا که سخن از لقا است به فیض الهی و وجه الله برمیگرد دیگر. فرمود اینما تولو فسمه وجه الله. در مسئله اعداد آماده کردن، یه وقت هست کسی مهمان دارد، چون میداند وقتی مهمان آمده است دیگه فرصت آماده کردن ندارد، این للعجز قبلا آماده می کند. اما چگونه ذات اقدس اله قبل از ورود مهمان ها اینا رو آماده می کند؟ میگن اعداد گاهی للعجز است، گاهی للاجلال و تکریم، نه تجلیل. تجلیل میگن جلل الفرس، یعنی ستره بالجل. تو دعاها هم هرگز تجلیل به معنای اکرام نیامده. جللی به سترکه، یعنی به اون چیزی که انسان را میپوشاند ما را با او بپوشان. اما اجله یعنی اجلال کرد، گرامی داشت، بزرگوار. این که من همایش تجلیل، این ادبیش تام نیست، همایش اجلال و تکریم. به هر تقدیر جللی به سترکه، اجلال درست است، تکریم درست است. برای اجلال و تکریم نعمتهایی که باید به بهشتی ها عطا بکنن این رو آماده میکنن. پس اگر فرمود و اعد لهم اجرن کریما، همینه. ازلفت الجنت للمتقین هم همینه، ازلفت یعنی اعدت دیگر. بهش آماده است برای مردان با تقوا. این نه برای آن است که معاذ الله انسان وقتی وارد شد خدا از تسریع در کار عاجز است، بلکه این نشانه گرامی داشت به انتظار صحیح ورود بهشتی است. خب این تربیت هایی بود که خدای سبحان نسبت به مؤمنین روا داشت، چون اصل سوره با یا ایها النبی شروع شده است. آغاز سوره احزاب این است: یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، که پیشنهادهای گوناگونی میدادند که مطابق با نظام اسلامی نبود. چند بار در همین سوره مبارکه احزاب همونطور که ملاحظه فرمودید با یا ایها النبی خدای سبحان با پیامبرش صلی الله علیه و سلم سخن میگوید، هم اجلال و تکریم اون حضرت را میرساند، هم عنایت اون حضرت به امت را میرساند، هم وظیفه امت را در پیشگاه اون حضرت بیان میکند. میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک با این اوصاف. برخی از اینها به کمالات روحی و علمی تو برمیگردد، بعضی از اینها به رهبری های تو برمیگردد. انا ارسلناک شاهدن، در دنیا میبینی و در آخرت شهادت میدیم، که دنیا ظرف تحمل حادثه است که میگن تحمل شهادت، که شاهد آن است که در حین واقعه حضور داشته باشد و ببیند. قیامت در محکم الهی ظرف ادای شهادت است، اون چرا که شاهد در حین حادثه دید در صحنه قضا و داوری ادا میکند. وجود مبارک حضرت هم در دنیا شاهد است، کاملا میبیند، هم در صحنه داوری شهادت را ادا میکند که به جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که حضرت شهید شهدا هم خواهد بود. نه تنها شهید امت هست، شهید انبیا و شهید امم و اون چه بر این مجموعه میگذرد او شهید شهدا هم هست. او میشه محکمه شهادت که ظرف ادای شهادت است. فما بالقول المطلق تو را شاهد قرار دادیم. این دوتا آیه نورانی سوره مبارکه توبه هم که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، در یک جا هم والمؤمنین آمده است، در جای دیگر هم والمؤمنین آمده است. اون رسوله که میبیند یعنی شهادت دارد دیگر، شاهد است، امروز شهادت دارد، شاهد است میبیند، فردا شهادت میدهد. پس شاهد بیبراست. برای ترغیب و فضائل تو باید مبشر باشی، برای ترهیب از رذایل که رهبت و بیرغبتی و خوف ایجاد کنی این باید منذر باشه، که میگیم قم فانذر و مانند دون. اما گذشته از شهادت، گذشته از تبشیر، گذشته از انذار، باید اینا رو به سکنار سفره ما دعوت کنی. اینجاست که اذن ویژه میخواد. خب اگر کسی دیگران را به کنار سفره خاص صاحب خانه دعوت می کند باید به اذن او باشد دیگر. اگر این به اذنهی به همه اون اوصاف قبلی برگشت که خب فوبر مطلوب، اگر برنگشت مخصوص دائین بود، برای اینکه دعوت اذن می خواد. چون نمیشه که انسان به خونه کسی دعوت بکنه به اذن از صاحب خونه نداشته باشه که. اما تبلیغ کردن، سخنرانی کردن، شاهد اعمال اونها بودن، این با خود رسالت سازگار است. اما کسی رو بخوان به لقای خدا دعوت کنن، کنار سفره الهی، اون میزبانی الهی دعوت کنن، خب این باید اذن داشته باشد. ولی ظاهرا این اذنهی به همه اینها برمیگرده. گرچه ارسلنا خودش کافی است، اما تأکیدن به اذنهی آمده که محفوف است به ارسال از آغاز و به اذن در انجام و داعیاً الالله. گاهی میفرماد به اذن خدا، گاهی میفرماد که قل ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. دیگه اینجا جای اذن نیست کلمه به اذن الله بگد، برای اینکه خود خدا میفرماد بگو. وقتی خدا میفرماد قل ادعو الالله علا بصیرتن، دیگه لازم نیست بگه به اذن الله شه، همه این که به من فرمود بگو این اذن دیگه. اگر در اون آیه کلمه اذن نیامده، برای اینکه در صدر آیه تصریح دارد که خدا فرمود بگو، یعنی حرف حرف من است که تو داری میگی. قل ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. اما اگر این بزنهی به همه برگرده کما هو الحق، دیگه خصیصه برای دعوت نمیمونه. هم اولش فرمود ما فرستادیم، هم در پایانش فرمود که این کار که تو انجام میدی به اذن خداست. و سراج منیر، این سراج منیر دیگر سخن از اذن نیست، یه مرکه تکوینی است، یه فضیلتی است ما روشن کردیم. کسانی که با تو در ارتباطن، با نور در ارتباطن، این وهابیت و امثال ذلک واقع بیراه میروند. بارها به عرضتون رسید الان ما صدها کار را با شمس و قمر انجام میدیم. همه بهره های کشاورزا از آفتاب میگیرن برای آن است که میوه برسه و این مزرعهشون تامین بشه. خب مگر ما معاذ الله برای شمس و قمر حرمتی قائلیم؟ شمس پرستیم؟ این نور را اینها دادن دارم استفاده میکنیم و میدونیم خدا به اینها داده. خب علی و اولاد علی علیه السلام که هزارها بار از شمس و قمر بالاترن. انسان اگر از اینا نور بگیره، فیض بگیره، این مشکلی داره. چجور شما درباره آفتاب این حرف نمیزنی؟ یعنی ما کارها رو با آفتاب هماهنگ نمی کنیم، خودمون رو در برابر آفتاب قرار نمیدیم، نمیگیم با خونمون رو با آفتاب باشه، این مزرعه و مرتعمون رو با آفتاب باشه. خب همینه دیگه. اینا که از شمس و کورت تعقیبشون بکنه و اهل بیت که برای همیشه به اذن خدا باقی هستند در دنیا و آخرت. بنابراین اینا واقعی از مسئله توحید بیخبرن و نمیدونن شیعه اگر به اهل بیت ارادتمنده و از اینا فیض میگره برای اینکه خدا به اینا کمال داده دیگه. فهم تو چراغی، ما تو رو چراغ قرار دادیم. خواهدشم فهمد که من هم از حسینم، حسینم از من است علیه السلام. اینا سراج منیرن. خب انسان اگه از سراج منیر علم بگیره، معنویت بگیره، کمال بگیره، این مشکل داره. فرمود ما تو را این فیضت به سراج منیر را، حالا که این چنین است و بشر المؤمنین. بعضی از موارد است که تبشیر و انذار کنار هم است، مثل همین آیه 25 45 و بخش پایانی سوره مبارکه نساء که فرمود رسلا مبشرین و منذرین. برخی از آیات که در سیاق رحمت الهی است، مثل این که فرمود و کان بالمؤمن رحیما، دیگه سخن از انذار نیست. فرمود در آیه 47 گرچه تو مبشر و منذری برابر آیه 46، اما به بشر المؤمنین و اندلها من الله فضلن کبیرا. اگر کسی واقعا مؤمن باشد، نه بیراه برود نه راه کسی را ببندد، فضل الهی فراوان است. خب اگر خدا از چیزی به عنوان فضل یک با بزرگی یاد بکند، فرمود فضل کبیر است، دیگه انسان نگران هیچی نباید باشد، مخصوصا حوزویان و کسانی که در صدد تحصیل علوم الهی هستند. بعد همون آیه که در اول سوره مبارکه احزاب آمده، اینجا از خطر منافقان و کفار باخبر کرد و اون پیشنهادهای اینها، رای حلهای اینها، دسیسه‌های اینها، وسوسه های اینها هیچ کدام اثر نکند. و لا تطع الکافرین و المنافقین و دع عزاهم. تو درباره پسر خونده یه سنت باطل جاهلی بود برداشتی، الان ممکنه اون حرفای تندی بزنن، این اذیت اینها رها بکن. تو مسائل جنگ احزاب و قندق و اینها ممکنه مسائل سیاسی و نظامی داشته باشن، اذیت اینها را رها بکن. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، والحمد لله رب العالمین.